تلاوت زیبایی رو که شنیدید با صدای شیخ هاشم هیبه بود، شامل آیات اول تا 14 سوره مبارکه اسراء.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
آیه نهم سوره مبارکه اسراء رو شنیدیم با عنوان مستقیم ترین راه خوشبختی با صدای مرحوم استاد ابوالعین شعیشه. در این فراز زیبا و پیوندی وجود داره بین قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام که این پیوند ناگسستنی است و همیشگی است. این پیوند وجود داره. خدایا تو رو قسم میدیم به حق آیات نورانی قرآن کریم و مقام والای اهل بیت علیهم السلام، عاقبت ما رو ختم به خیر کن انشاءالله.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو أمالي لله ولحفظ كتاب الله أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
این حدیث شریف هدیه حضور شما به مصداق من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسی که از مخلوق تشکر نکند گوییست که از خداوند تشکر نکرده. خیلی ممنونیم از شما بزرگوارانی که اظهار لطف دارین و حسن توجه و عنایتتون، بسیار ممنونیم. کم کم میرسیم به ساعت 21:05، زمان پخش برنامه اشراق درباره بزرگداشت مرحوم آیت الله علامه سید محمد حسین طباطبایی صاحب تفسیر شریف المیزان. گفتگوی است بین همکار پیشکسوت جناب آقای خضرایی با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پویا به مدت 39 دقیقه.
خواندی مرا نفسم را از میان بر می دارم تا تنها تو میان من و قلبم باشی. به حیات طیبه، به دانایی، به مسیر کمال انسانی رهنمونم باش با اشراق.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی رادیو قرآن. امیدوارم همواره در پناه آیات نورانی قرآن کریم مسون و محفوظ باشید. دوستان عزیز، امشب در سالگرد ارتحال حضرت آیت الله علامه بزرگوار سید محمد حسین طباطبایی در خدمت شما عزیزان بزرگواران هستیم با ویژه برنامه اشراق. با ما همراه باشید.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما تبدیلا.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، همونطور که گفتم امشب ما در برنامه اشراق به ویژگی های شخصیتی علامه بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی خواهیم پرداخت با حضور کارشناس محترم برنامه استاد بزرگوارم حاج آقای پویا. سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای خضرایی عزیز و عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن و همراهان گرامی برنامه‌مون. بنده هم به نوبه خودم تسلیت عرض می‌کنم سال روز رحلت علامه طباطبایی رو خدمت همه عزیزان و قرآن دوستان و مریدان اون بزرگوار، و امیدوارم که خدا درجات ایشون رو متعالی بفرماید و ایشون رو همنشین اهل البیت قرار بده و ما رو هم همچنین نشاد.
سپاسگزارم حاج آقای پویا. به هر حال شنوندگان عزیز و ارجمند ما با استاد بزرگوار حضرت آیت الله علامه طباطبایی آشنا هستند مسلماً، و شخصیت ایشون، اثراتی که ایشون داشتن، به ویژه آثار بسیار مهم مکتوبی که از ایشون به جا مونده بسیار راهگشاست. از شما خواهش میکنم ابتدا در مورد شخصیت این بزرگوار برای ما چند دقیقه صحبت بفرمایید، انشاءالله بعد هم میپردازیم به تفسیر بزرگ ایشان، تفسیر المیزان و کتابهای دیگری که از ایشان به یادگار مانده.
حسد مثل من این راجب علامه صحبت بکنه واقعا خیلی جسارت و گستاخی میخواد. اصلا ما کوچکتر از اینیم که بخوایم راجب اون شخصیت عظیم و شأن صحبت بکنیم.
بله،
انصافا علامه در رشته های مختلف و فنون مختلف استاد بودن، حتی در هنر خوشنویسی.
بله،
و شعر عجیبه. بله،
اشعار بسیار زیبا و فلسفی و عمیق. بله
بله، اصلا اون بسی گویم و گفتم بارها. بله، بود کیش من مهر دلدارها. اصلا یک انسان جامع الاطراف عجیبی بود علامه، خدا رحمتشون کنه. کسی که در عنفوان شباب با مرحوم آسدعلی‌آقای قاضی آشنا میشه و همراهی میکنه و سالیان متمادی از محضرشون کسب فیض میکرده. حکایت‌های مشهوری هم داره تو بحث سیر و سلوک، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی. من بخوام راجع بهشون صحبت کنم میگم آقا یک شخصیتی که از لحاظ عرفانی و فلسفی در اوجه،
بله،
از لحاظ فقاهت تو حدی است که بهش میگن آیت الله، خوبشون از کسی تقلید نمیکرد، مجتهد متجزی،
بله،
از لحاظ تفسیری تفسیر ایشون مانند نداره انصافا، از لحاظ حدیث شناسی تسلط بر حدیث و وقت گذاشتن رو حدیث. من یه وقتی آقای خضرایی دیدم توی جایی خاطرات زندگیشون نوشته بود، نشسته بودن مباحثه بهار و لنوار، به خدا من تو عمرم نشیدم و ندیدم. بهار یه کتاب بزرگ و عظیم و واقعا خاصیه در بین کتب شیعه، اون وقت مباحثه کردن این کتاب، وقت گذاشتن رو این کتاب که حاوی همه جور روایتی هست، خودش یک سعه صد رو یک احاطه علمی خاص میخواد.
دقیقا
یه انسان حدیث شناس، حالا به قول شما شاعر، هنرمند، همه جانبه، اساسا یه آدم عجیب
در فلسفه،
بله، صاحب نظر در فنون مختلف، و به نظر من یه شخصیتی است که کمتر شناخته شد و باید روی شناخته ایشون وقت گذاشت. یه آدم زمان شناس، مثلا یکی از کتابای ایشون آموزش دینه،
بله،
برای مثلا نسل جوان و نوجوان نوشتن این رو با زبان ساده، آموزش دین،
بله.
حالا یه آدمی مثل علامه اگه بهشون بگی، آدم عادی میگه آقا من سطح همینه، بیام برای بچه‌ها کتاب بنویسم، مثلا منی که صاحب المیزانم بیام برای بچه‌ها کتاب بنویسم. یه بزرگواری است که وقتی احساس میکنه مثلا دارن به شیعه اهانت میکنن، کیان تشیع تحت تمسخر و استهزاء یه آدم نادان قرار گرفته،
بله،
میشینه کتاب مینویسه راجع به شیعه، اسم این کتاب شیعه در اسلام، از متون درسی و حوزه است، تو پای دو یا سه به نظرم طلبه های این رو میخونن، شیعه در اسلام علامه طباطبایی، تاریخی و اعتقادی بحث میکنه موضوع رو، موشکافانه. یه انسان اینجوری، یعنی در خاطراتشون هست وقتی که تشریف برده بودن قم، از نجف تشریف میارن قم، اونجا زارن تدریس فلسفه ممنوع بوده و صحبت کردن در مطالب فلسفی متاسفانه.
بله.
و یه عده میرن پیش مرحوم آیت الله بروجردی که آقا جلوی آقا رو بگیرین، اومده اینجا کلاس فلسفه گذاشته از این حرف، اما حرفایی که امام رو هم سر این قضایا آزار دادن، یه عده آدم نادان، بله، و متحجر،
بله.
مرحوم آیت الله بروجردی زارن تحت فشار این عده یه پیامی میمیسن به آقای علامه که آقا مثلا این بحثا رو کنار بگذارید و همون درس و بحث فقاهت متداول حوزه رو دنبال کنید. ایشون هم ظاهرن حالا پیامی که میدن با کمال احترام و ادب و این حرفا این است که ما اون مباحث رو اگه میخواستیم بگیم اونا بلدیم، ما مشتریش رو هم داره میدونیم، ولی اینا مباحثی که باید گفته بشه و حوزه به اینا نیاز داره، انصافا حوزه نیاز داره، یعنی احیاگر فلسفه و عرفان نظری در حوزه های علمیه به نظر من باید مرحوم علامه و امام باشن، یعنی این از این دو نفر باید نام برد، وگرنه میرفت که از بین بره. یعنی نوع نگاهی که در حوزه حاکم بود و تسلط افرادی که مخالف این دو علم هستن بر حوزه های علمیه، داشت حوزه رو با این خطر مواجه میکرد که اساساً این دو علم شریف و بزرگ که اتفاقاً قابل درکی برای خیلی هم نیست، متاسفانه ذهنشون یاری نمیکنه یا سعه صدرشون یاری نمیکنه، از بین میرفت تو حوزه. اون وقت کی میخواست پاسخگوی شبهاتی باشه که جز با این دو نمیشه جواب داد؟ به هر حال نیاز بشره. و شما یه اشاره خوبی هم فرمودید قبل از بحثمون به پروفسور هانری کوربن که اومده بود محضر علامه. خب ببینید، این میرفت مثلا پیش یکی دیگه از این آقایون مراجع و بزرگان بره کسب فیض بکنه؟ ابدا. اون قدر زر زرگر شناسه، زرگر اون میدونه باید بره کجا، میدونه باید بره کجا با کی صحبت کنه، بحث بکنه. لذا علامه یه شخصیت واقعا خاصیه، به نوعی جزء احیاگران شیعه حساب میشه، نه یک شخصیت فقط عالم معمولی. ببینید یه دستن تو اون رشته هایی که وجود داره خیلی نبوغ و برجستگی دارن، اینو خیلی قبولشون داریم، ولی بعضی هستن که یک خطی رو، یک کانالی رو، یک مسیری رو باز میکنن که این مسیر تا قبل اون باز نبوده به این شکل. مثلا مسیر تدریس فلسفه تو حوزه با اصلا نبوده، ایشون کتاب میمیسن هم بدایت الحکمه و هم نهایت الحکمه که اینا در پایه های 7 و 8 به بعد حوزه تدریس میشه، کتاب درسی هست، نه. از بس متقن نوشته شده، باب فلسفه رو باز میکنن و بسیاری از شبهات و ابهامات رو جدا جز با فلسفه نمیشه جواب داد. یعنی اگر بسنده بکنیم به علم کلام، در بسیاری از شبهات پاسخگویی لازم رو ما نداریم، کارایی لازم رو نداریم، باید اینها بیاد توسط یک انسانهای عمیق ژرفندیش مثل علامه، مثل امام بیاد تبیین بشه، مخ شاگردایی که تربیت کردن، اساتیدی که دیدن، همه اینا باعث میشه ما با یک شخصیت عجیب غریب از همه لحاظ مواجه بشیم.
اشاره فرمودید به شاگردان حضرت علامه طباطبایی که شاگردان ایشون خودشون وزنه هایی هستن،
بله،
در عالم اسلام و تشیع، حالا از همه شاید مشهورتر شهید مطهری باشن و دیگران،
علامه جوادی امولی، علامه حسنزاده امولی، علامه مصباح یزین، همه شاگردای معروف علامه بودن. واقعا عجیبه. حالا تو رشته های مختلف تو بحث های سیر سلوکی مثلا چه شاگردانی داشتن، خود علامه حسنزاده امولی چقدر احترام میکنن، یا آیت الله جوادی امولی خدا حفظشون بکنه، تفسیرشون و اصل که اون مباحثی که در باب حکمت و فلسفه دارن، گهگاه مباحثی که در باب عرفان دارن، اینا سر سفره علامه طباطبایی هستن. این صوفن اینجوری شخصیت. ببینم هر چی بگم کم گفتم. عرض کردم آقای خضرایی جدا خجالت میکشم که مثل منی آدم بی مقداری بخواد راجع به ایشون حرف بزن اصلا. شأنش عجل از این حرف هست.
بسیار سپاسگزارم. در ادامه برنامه باز هم خدمت شما خواهیم بود و به مباحث دیگری خواهیم پرداخت. اینجا رادیو قرآن، شما شنونده برنامه اشراق هستید. لبيك يا ما قله های تهذیب داریم در همین قم، روم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهم، اینا قله های تهذیب در این حوزه بودن. رفتار اینها، شناخت زندگی اینها، حرف های اینها خودش یکی از شفا بخشترین چیزهایی است که میتوانه انسان رو آرام کنه، آرامش به انسان بده، روشنایی بده، دلها رو نورانی کنه.
خصوصا الان هم توی استعداد خداداد داره که فلسفه رو خوب فهمیده بود. ما الان هم فیلسوف زیاد داریم، هم در غرب هم در شرق، هم در ایران فیلسوف داریم الحمدلله، خوشحالم. ولی فیلسوف مثل علامه طباطبایی کم داریم یا نداریم.
من به سر چشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دلی دریا برد.
شاگردای مرحوم آقای قاضی هر جا که بودن مایه برکت شدن. یه نمونش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که قم رو روشن کرد، چراغ علوم عقلی رو در قم ایشون روشن کرد و ادامه داد، با مشکلات ساخت.
فرمودند وقتی من اومدم قم یک مطالعه در وضع تحصیلی حوزه کردم و یک فکری درباره نیاز جامعه اسلامی. بین اون نیاز و اون چه موجود بود چندان تناسبی ندیدم و قدرت تعقل برای اثبات مسائل اصولی دین و دفاع کردن از شبهاتی که از مکتبهای بیگانه نسبت به مبانی اسلام وارد میشه، نه از فلسفه و معقول خبری بود و نه از تفسیر قرآن و نه از سایر بخشهای کتاب سنت. بر خودم لازم دیدم، ایشون میفرموده که یک درس فلسفه، یک درس تفسیر قرآن، یک درس اخلاق در حوزه شروع کنه.
یه درس روز داشت، همه طلبه شرکت کرد، آزاد میمون. هر که اهل فلسفه بود نه همه، هر که اهل فلسفه دوست داشت میمون که 100 تا 200 می نشستم درس. بله 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 درس میمون. یه جلسه ای داشت که شرکت کنندگان از عدد انگشتان دست تجاوز نمی. اون شبانه بود، شبانه پنجشنبه بود، تو خانه ها نه تو مدرسه، همه کسیم راه نداشون، تو خانه ها سیار.
همون فلسفه، فلسفه اسلامی، فلسفه ایست تولمای اسلام این هم نوشتن و البته خصوصیات اسلام و متامل.
معارف شیعه در اوج اطلاع، معارف شیعی ما اون معارفی است که یک فیلسوف در غرب پرورش یافته با مفاهیم غربی بزرگ شده آشنای با معارف فلسفی غرب مثل هانری کوربن رو میاره دو زانو جلو به علامه طباطبایی می نشانه، اون رو خاضع میکنه و میشه مروج شیعه در اروپا.
هانری کوربن از فرانسه اومد ایران، آقای طباطبایی رو کشف. یه هنری که داشت، فیلسوفی در جهان امروز نبود که اون ندیده باشه. هایدگر دیده بود، ژیلسون، امیل بره، این فلسفه بزرگ عصر دیده بود و درس خونده بود، همه اینا دیده بود، مثلا آماده به روز به روز در جهان بود. اما خدمت های طباطبایی همه اونا رفتن کنار، یال هایدگر و امیل بره و ژیلسون. که من نمیگم که بگی من شاگردشم، کوربن رو میگم. حالا من شما میگی من شاگردش بودم تحت تاثیرم، کوربن که تحت تاثیرش نبود، اونا رو دیده بود. وقتی دید در مقابل آیت آباد بودیم که با اونا چی هم؟ اونا چی هم؟
او مجموعه ای از معارف و فرهنگ اسلام بود، فقیه بود، حکیم بود، آگاه از اندوخته های فلسفی شرق و غرب بود، مفسر قرآن بود، از علوم اسلامی، یعنی علومی که از اسلام نشأت گرفته یا از آن تغذیه کرده است، مطلع بود، از اصول، از کلام، از ادبیات، از نجوم و هیئت و ریاضیات و از برخی علوم بینام و نشان دیگر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمتون هستیم با ادامه ویژه برنامه اشراق در سالگرد رحلت استاد بزرگوار حضرت علامه سید محمد حسین طباطبایی. افتخار دارم گفتگو میکنم با استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر معارف درباره شخصیت و سیره علمی علامه بزرگوار علامه طباطبایی. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر. تسلیت میگم سال روز رحلت حضرت آیت الله علامه طباطبایی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکارانتون عرض سلام و خدا قوت دارم.
خواهش.
و همچنین خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه عرض سلام دارم و به نوبه خودم سالگرد رحلت رو تسلیت عرض می‌کنم. در خدمتم.
سپاسگزارم. آقای دکتر معارف، به هر حال شخصیت علامه طباطبایی و سیره علمی ایشون بر هیچ کس پوشیده نیست، اما با توجه به بررسی‌های عمیقی که شما در آثار قرآنی دارید و همینطور سیره علمی این بزرگوار، برای ما بیشتر صحبت بفرمایید در مورد سیره علمی ایشون، شخصیت ایشون، و بعد هم انشاءالله اشاره‌ای بفرمایید به آثار عظیم قرآنی این بزرگوار.
خواهش می‌کنم. من عرض می‌کنم که مرحوم علامه طباطبایی در عصری زندگی می‌کرد،
بله،
که احساس کرد که از یک طرف فلسفه مادی به شدت فعالیت میکنه،
بله،
مخصوصا در بعضی از مقاطعی که ایشون احساس کرد در جامعه اون زمان خودشون مثل دانشگاه ها در قالب فلسفه های مارکسیستی و غیره که عصر رو بر خدا ناباوری گذاشته بودن،
بله،
و از طرف دیگر ایشون احساس کرد که در میان حوزه های علمیه شیعه بیشتر تکیه بر علوم نقلی از نوع فقه و اصولشه.
درست.
که البته خب فقه و اصول در جای خودش هم محترمه، اما یه مقداری مباحث قرآنی مهجور مونده.
معنی؟
ولذا ایشون از تبریز بلند شدن آمدن به قم و در قم دو جریان رو فعال کردن که تا قبل از ایشون خیلی فعالیتی
نداشت.
این جریان نداشت.
بله.
یکی مسئله علوم عقلیه،
بله،
که در قالب فلسفه آمدن مطرح کردن، شاگردان مهمی رو انتخاب کردن که از جمله اونها مثلا استاد شهید مرتضی مطهری بود و یا شهید آیت الله دکتر سید حسین بهشتی بود.
بله.
و در بین این شاگردان مباحث فلسفی رو فعال کردن که شاخصه اون مثلا میشه بعد درس‌های اصول فلسفه و روش رئالیسم، و از اون طرف هم درس‌های تفسیر قرآن رو در حوزه فعال کرد که این درس‌های ایشون بعداً تبدیل شد به تفسیر شریف المیزان،
بله،
که اون هم با توجه به مسئله روش تفسیر قرآن به قرآن که از ابتکارات مرحوم علامه طباطبایی بود، تفسیرم نوآوری های خاص خودش رو داره.
بله.
حالا اگر فرصت باشه من راجع به سایر آثار ایشون هم توضیحاتی خواهم داد.
در خدمتون هستیم، یکی دو دقیقه در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بله. ببینید، همونطور که عرض کردم دو شاخه مهم فعالیت مرحوم علامه طباطبایی، یکی شاخه به اصطلاح بحث های فلسفی ایشون هست،
بله،
که در این حوزه علاوه بر کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم که یک دوره فلسفه اسلامی است، البته به شکل ویژه و مختصر، و باید یادی بکنیم از نقش قوی ترین شاگرد فلسفی ایشون یعنی استاد شهید مرتضی مطهری که همین اصول فلسفه و روش رالیسم رو مورد شرح قرار داد و 5 جلد کتاب فلسفی ارائه شد به جامعه که هنوز این واقعا بسیار آموزنده است. علاوه بر این کار شاخصی ایشون باید اشاره بکنیم از 2 کتاب مهم ایشون، یکی بدایت الحکمه که یک فلسفه مقدماتیه برای نوآموزان فلسفه و دیگری نهایت الحکمه که این در حقیقت دیگه تفصیل یافته و تکامل یافته بدایت الحکمه است. در زمینه عرض کنم خدمتون آثار قرآنی ایشون هم ما یکی باید اشاره بکنیم به تفسیر المیزان که دیگه شهره خاص و عامه با توجه به روش تفسیر قرآن به قرآن، که گرچه روش اصلی ایشون قرآن به قرآنه از حدیث و سنت هم غافل نیستن، چون ذیل هر بحث قرآنی که ایشون میکنن مستقلن با تیتر بحث روایی روایات تفسیری مربوط به اون آیات رو هم میارن و بحث میکنن. و دیگر باید اشاره بکنم به کتاب قرآن در اسلام ایشون که یک دوره چکیده از شبر مبانی تاریخ قرآنی و علوم قرآنی مرحوم علامه طباطباییه که ما معمولا در رشته خودمون که رشته علوم قرآن و حدیثه خواندن این کتاب رو به همه دانشیان علوم قرآن و حدیث پیشنهاد میکنیم و یه قسمت هایش هم در درسهای خودمون میگیم، چون مثلا مرحوم علامه طباطبایی در زمینه تأویل یه تحلیل ویژه‌ای داره در ماهیت شناسی تأویل قرآن. البته برنامه شما اختصار نمیکنه و الا من میتونستم مثلا نظریه ایشون رو در باب تأویل بگم و فرقش رو با سایر نظرات دانشمندان علوم قرآنی توضیح بدم. علی ای حال اینهایی که من عرض کردم مهمترین آثار مطرح علامه طباطباییه و البته یک کتابی هم ایشون دارن راجع به شیعه شناسی که این هم در باب معرفی شیعه و مختصات فکری اعتقادی و کلامی شیعه کتاب بسیار قابل استفاده ایه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر معارف، طبق معمول استفاده کردیم از فرمایشات حضرت عالی، انشاءالله که موفق و معید باشید.
خواهش میکنم، خدا
خدا نگهدارت. همراهان عزیز ارجمند رادیو قرآن، ویژه برنامه اشراق در سالگرد ارتحال علامه بزرگوار سید محمد حسین طباطبایی، همچنان در خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای پویا هستیم. آقای پویا، در مورد شاگردان ایشون و شخصیت ایشون و به هر حال روش تدریس ایشون در حوزه صحبت فرمودید، من یادم اومد که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در ارتحال مرحوم علامه طباطبایی یک پیامی دادن در یک سخنرانی و بسیار قاطع از ایشون دفاع کردن و ایشون رو به عنوان یک فیلسوف و یک علامه بزرگ یادآوری کردن و تسلیت گفتن به جامعه مسلمین به ویژه حوزه های علمیه. در این زمینه هم برای ما صحبت بفرمایید.
یعنی ببینید، امام رضوان الله تعالی علیه یه انسانی بودن که خیلی دقت میکردن رو واژه هایی که به کار میبرن.
بله.
کمتر میبینن به کسی بگن آیت الله.
بله.
بعد علامه خب خیلی اصطلاح و در واقع مقام بالایی داره، اینجوری نیست که مثلا به این راحتی به کسی علامه گفته بشه. امام خودشون تو همه فنونی که علامه طباطبایی استاد بودن، امام هم استاد بودن،
ولی ایشون رو علامه بکار،
ولی از لحاظ علمی قبول داره امام.
درست.
امام ایشون رو قبول داره از لحاظ علمی، ولی ازا میفرماد علامه. این یه نکته که خیلی مهمه، چون من میدونم امام این حساسیت داشتن، حضرت آقا همینطورن، همینطور الکی این عناوین رو بذل نمیکنن. خیلی حساب شده است.
بله.
که چطور. بعد از شما خدمتتون که دومین نکته این زایعه‌ای که به حوزه وارد شده.
بله.
یعنی امام معتقدن که ایشون در حوزه یک نقش محوری رو ایفا میکرده، مثل یکی از ارکان و ستونهای اصلی حوزه است که رفتن او زایعه است. و این منبعث از اون حدیث بزرگ مشهور هست که ادامات العالم ثلم فی الاسلام ثلمت الله یسدها شی. امام بر اساس اون اینجور بیان فرمودن. بگنه واقعا امام اهل تعارف و کسی نبودن، مضافم بر این که مثلا اینجا وجی برای تعارف نداشته، از دلان که یه شخصیت مثلا سیاسی نبوده که بگیم آقا این پیام حتما باید یه بار سیاسی برای جامعه داشته باشه، یه شخصیت علمی محضه.
بله.
و امام خودش استاد این فنون و علوم هست میفهمه زایعه است که به حوزه وارد شده، به اسلام وارد شده. خیلی حرف عجیبی و نشون دهنده این قضیه است. اینا با هم دیگه آشنا بودن، هم دیگه